الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همراهان صمیمی رادیو معارف، از اینکه با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما گرامیان هستیم خوشحالیم. و در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم برنامه استاد محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم عرض ادب و احترام و سلام دارم و بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادر و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. با تشکر از هست عالی میریم که پرسش های این برنامه رو بشنویم و پاسخ های هست عالی رو جناب استاد.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
علیکم. با عرض تشکر از همه عزیزانی که در ارتباط با ارتقای سطح فرهنگی جامعه تلاش میکنن. سوال بنده اینه که در ارتباط با اون حدیث شریف که خطاب به پیامبر اسلام میشه که خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ارتباط با مولا امیرالمؤمنین و خود پیامبر عظیم شأن اسلام به چه شکل توجیه میشه که علت خلقت را حتی حضرت زهرا مقدم میشن بر حضرت امیرالمؤمنین و نبی مکرم اسلام؟ تشکر.
استاد سوال رو شنیدید، خواهش میکنم.
عرض کنم که این حدیث رو، حدیث لولاک لما خلقت الافلاک یا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک که در روایات فراوان نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن، سندش هم مشکل نداره و مشهور هست. خب این روایات رو ما زیاد دیدیم. این حدیث هم خب حدیث هست، هم برهان عقل اون رو همراهی میکنه و هم آیات قرآن، از ظواهر بعضی از آیات قرآن میشه استفاده کرد. مثل آیه کریمه هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. فلسفه آفرینش و علت آفرینش، از کنم که آزمایش انسان و نشون دادن انسان کامل از سایر انسان هاست و چون رسول اعظم اسلام انسان کامل هست، در واقع فلسفه آفرینش میشه آفرینش رسول اعظم اسلام. چنان که عرض کردم، برهان عقل هم این مطلب رو همراهی میکنه و مشکلی نداره و روایت هم که خب هست و مشکلی نیست. اما اون ادامش که گفته میشه ولولا علیون لما خلقتوک ولولا فاطمه لما خلقتوکما، این رو بنده کشف گشتن نتونستم سند قابل توجهی براش پیدا بکنم. نقل هایم که شده بود نسبت داده بودن به بحرالمعارف. بنده کتاب بحرالمعارف هم که منزل داشتم با دقت بررسی کردم، دیدم اونجا همین اضافه وجود نداشت. حالا شاید اون نسخه که من داشتم حذف کرده بودن، ولی به هر حال اونجا هم نبود. میخواستم ببینم که آیا این سخن خود صاحب بحرالمعارفه یا اینکه نه حدیثه، و اگه حدیث هست سندش چیه. به هر حال من سندی براش نتونستم پیدا بکنم. حالا اگه دوستان شنونده سند معتبری دارن یا هر سندی که خودشون فکر میکنن خوب هست دارن، اگر برای ما بفرستن ما متشکر میشیم و استفاده میکنیم در برنامه های دیگه. هم سند بررسی میکنیم، هم وقت ببینیم که اون متن چی بوده و مطلب چی. این نکته اول که در واقع راجع به سند این مسئله هست. پس بخش اولش شکی درش نیست، یعنی اگر هم حدیث نبود برهان عقل هم همینو میگفت، اعتبارات عقلی هم همینو میگفت که، و چنان که آیات قرآن هم، این آیات فراوانی در قرآن داریم که و سخر لکم ما فی السماء والارض و جعلنا لکم ما فی السماوات والارض، آیات از این قبیل یا قریب به مضامینی که در قرآن داریم، همه اینها وقتی لکم هست نوع اشرف و اعلی که انسان کامل باشه رو باید مد نظر قرار داد، وگرنه بقیه که بسیاری از انسان‌ها که با حیوانات فرقی ندارن، اونایی که خب بنا بود خداوند انسانی که پرخور و پرشهوت و پرخواب باشه میآفرید، که خب حیوانات رو خلق کرده بود، دیگه نیازی به آفرینش انسان نبود. پس اون چی که فلسفه آفرینش به او مربوط میشه انسان کامله، و چون رسول اعظم اسلام اکمل انسان ها هست و کاملترین انسان هست، او میشه فلسفه آفرینش. در این بخش تردید نیست، او عقل اول، او صادر نخستین هست، او واسطه فیض الهی است، او و اهل بیتش علیهم السلام که کلهم نور واحد. اما بقیه حدیث رو که چه بسا نقل میشه کرس کردم، تو منابعی هم که من نگاه کردم، به صاحب بحرالمعارف نسبت داده بودن که من اونجا هم پیدا نکردم. این رو باید سندش رو دید و باید ببینیم که به چه شکلی بوده، این به لحاظ سندی. اما با فرض اینکه قبول داشته باشیم که حالا چنین مطلبی حدیث هست و سندش هم درسته و تردیدی در سندش نداشته باشیم، وقت معنای این حدیث این میشه که گاهی مقدمه اگر نباشه ذل مقدمه هم نیست. اما معنای این حرف این نیست که حالا ذل مقدمه مثلا مقامش کمتر از مقدمه یا مقدمه مقامش از ذل مقدمه بالاتر. مثلا اگر وضو نباشه خب نماز باطله، نماز نیست. لا صلاة الا بطهور، بدون طهور اصلا نمازی وجود نداره. این معناش این نیست که مقام وضو از مقام نماز بالاتره، بلکه یک نوع مقدمیت داره، یک نوع عرض کنم که ارتباط داره. از اون طرف هم هست، مثلا اگر بگیم که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، چنان که داره باتم داریم، نماز بدون فاتحة الكتاب نیست، باز معناش این نیست که نماز مقامش از فاتحة الكتاب کمتره. اون فاتحة الكتاب جزءه و نماز کله. زهرا سلام الله علیها بزعه هست، جزءه و پیامبر اعظم کله. حالا اگر گفتیم که این کل بدون اون جزء از کنم که کامل نیست یا چیزی از این قبیل، معناش این نیست که حالا مقام جزء از مقام کل بالاتره. این برفرض است که از کردم ما حدیث رو بپذیریم و حدیث باشه، نه سخن بزرگان، که اگه سخن بزرگان باشه خودشون باید توضیح بدن که مرادشون چی بوده. بنابراین بر فرض که چنین مطلبی وارد شده باشه، از این بابه، از باب اینه که خب حالا عرض کنم که کلیست که بدون اون جزءش ناقصه و معنا پیدا نمی‌کنه. مثلا این نماز که عرض کردم که یک کل هست، ارکان نماز اجزای نماز هستن، هر کدام از این ارکان که نباشد اون نماز رو میگن نیست. اما معناش این نیست که حالا رکن اون جزء مقامش و جایگاهش از کل بیشتر باشه، چون او بخشی از اون کله. اگر گفته شد که اگر زهرا نبود پیامبر هم نبود، معناش اینه که کمال دین پیامبر و نتیجه از کنم که شریعت پیامبر به زهرا سلام الله علیها و فرزندانش بستگی داره. شبیه همون حدیث معروف رسول اعظم اسلام که می‌فرماید که حسینون منی و انا من حسین. خب حسین از من است، روشنه، چون حسین فرزند پیامبر سلام الله علیه ما هست. اما دیگه انا من حسین یعنی چه؟ یعنی که اگر امام حسین نبود، اگر قیام امام حسین نبود، اگر حرکت امام حسین نبود، شریعت من ناقص بود، دین من به انجام نمی رسید، راه من ناتمام بود. پس من هم، اسم من، شریعت من و عظمت شریعت من، انتشار آینی که من آوردم و رسالت اصلی من رو تشکیل میداد، اون هم از حسینه. به این معنی که باشه هیچ اشکال نداره. مثل شبیه همین که عرض کردم، حسینون منی و انا من حسین، علیون منی و انا من علی، چنان که شبیه این رو هم داریم، فاطمه تو منی و انا من فاطمه. اگه به این معنی باشه هیچ اشکال نداره. و تصور ما اینه که معنی همینه، نه اینکه بخواد کسی از پیامبر اعظم اسلام مقامش بالاتر باشه. این اتفاق نظر هست بین علمای شیعه که رسول گرامی اسلام از همه بالاتر. بله، در یک نشأه اینها کلشون یک نورند. فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. همشون محمدن، همشون علیان، همشون فاطمه هستن. به اون معنایی باشه خب فرقی نمیکنه. باز لولاک لما خلقت الافلاک، حالا این لولاک زمیر کاف به پیغمبر برگرده که محمده، به امیرالمومنین برگرده که محمده، به فاطمه برگرده که محمده، فرقی نمی کنه. به این معنی هم اگه باشه اشکالی نداره. اینها در واقع توجیهاتی بود و توضیحاتی بود با فرض این که چنین حدیثی وجود داشته باشد. تأکید میکنم که بنده چنین حدیثی رو پیدا نکردم و تقاضا هم میکنم که اگر دوستان عزیز شنونده سندش رو متن رو دیدم تو بعضی از نقل ها که از کردم، اون هم نسبت داده بودن به بحرالمعارف. من تو بحرالمعارف هم جستجو کردم، به جز همون لولاک لما خلقت الافلاک چیزی پیدا نکردم. تازه اگرم پیدا می‌کردم من به دنبال این بودم ببینم که این سخن خود اون صاحب اون صمدانی هست یا این که نه، از کنم که حدیثی بوده که حالشون نقل کرده، چون وقت باید می‌دیدیم که سند حدیث چی هست و به کجا منسوب میشه. به هر حال ما پیدا نکردیم، اگه دوستان پیدا بکنن و به ما بفرمایند متشکر میشیم.
خیلی ممنون جناب استاد. شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
تشکر از برنامه‌های شما. رابطه با خطبه 196 نهج البلاغه فیض الاسلام، یک موضوع رو مطرح کردن که بحث تقسیم بیت المال رو اونجا مطرح شده. خواستم ببینم که این منظور تقسیم بیت المال به صورت مساوی که تو این خطبه اشاره شده چه چیزی هست؟ دستگاه حکومتی، کارکنان دستگاه حکومتی هست یا چیز دیگه‌ای هست؟ یک مورد دیگه هم باز هستش در رابطه با خطبه 212 نهج البلاغه که این در مورد افرادی که فوت میکنند اشاره شده که هر کدوم شب یا روز فوت بکنند اینها دیگه برای همیشه تو این تاریکی یا تو اون حساب روشنایی هستن. این رو هم خواستم که سوال کرده باشم.
استاد سوال رو شنید، خواهش میکنم.
از خودم میشه نسبت به خطبه اول دوستان نداشته باشن که ما شاید در برنامه دیگه هم خدمت دوستان عرض کردیم که نهج البلاغه در واقع گزیده هایی است از فرمایشات امیرالمومنین یا نامه ها و قصار کلمات حضرت که مرحوم سید رضی اینها رو جمع کرده و گاهی هم تقطیع کرده. مثلا یک خطبه رو یه تیکش رو یه جا آورده، همون خطبه رو تیکه دیگهش رو بخش دیگرش رو در یک جای دیگه آورده. نسبت به این خطبه 196 البته به اون نهج البلاغه فیض الاسلام، مرحوم فیض الاسلام، و 205 به بعضی از خود نهج البلاغه ها صبحی ساله و 206 به بعضی دیگر نهج البلاغه ها، دوستان باید اینا داشته باشن که اون بخش اولش که در واقع اصل قضیه بوده رو مرحوم سید رضی حذف کرده. حالا من کل مطالب رو خدمت دوستان میخونم تا مشخص بشه که اصل قضیه چی بوده. طلحه و زبیر اومدن خدمت امیرالمومنین. من اول خطبه رو میخونم بعد عرض میکنم که کیفیت تقسیم بیت المال اینها به چه شکلی بوده. طلحه و زبیر اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، قالا له، به حضرت عرض کردن که انا اتینا اما لک علا قسمت الفی، ما اومدیم خدمت شما، برامون مشکلی پیش اومده، اشکالی داریم نسبت به تقسیم فی، یعنی اون چیه در اختیار حاکم هست. این فقط به کارگزاران حکومت تقسیم نمی‌شد، به همه مردم تقسیم می‌شد، به همه مسلمان‌ها فی تقسیم می‌شد، منتها تحت نظر حاکم اسلامی و تحت نظر اون ولی و امام یا حالا ولی فقیه، فی تحت نظر او باید تقسیم بشه اونجور که اون تصمیم بگیره. اشکالشون این بود، گفتن که فعت و کل واحد منا مثل ما فاعطوا كل واحد منا مثل ما اعطوا سائر الناس. گفتن که اشکال ما اینه که شما به همون میزان به ما حقوق دادید که به بقیه مردم دادید، چرا ما رو با بقیه مساوی قرار دادید در حالی که مثلا ما شخصیتی برای خودمون هستیم. فقال علیه السلام ما تريدان، حضرت فرمود خب چی میخواید؟ فقال ليس كذلك كان يعطينا عمر، ليس كذلك كان يعطينا عمر. گفتن که عمر اینجوری به ما نمیداده، عمر بیشتر به ما میداده، برای ما حقوق ویژه قائل شده بود، مثلا یه ضریب هایی برای ما در نظر گرفته بود و ما رو بین ما و دیگران فرق میذاشت. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود ایهما افضل عندکما، ابوبکر او عمر. گفت در نزد شما پیش شما کدوم افضلن، ابوبکر افضل یا عمر؟ قال ابوبکر افضل. طلحه و زبیر گفتن که ابوبکر افضله. فقال علیه السلام هذا قسم ابی بکر، حضرت فرمود خب این همون تقسیم ابو بکره، ابو بکر هم به همین شکل که من عمل کردم عمل میکرد. و الا فدع و ابو بکر و غیره، وگرنه اصلا ابو بکر و غیر ابو بکر رها کنید، ما با اونا چیکار داریم؟ فما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطیکما، به من بگید که پیامبر به شما چجوری عرض کنم حقوق میداد. او بچه اساسی تقسیم میکرد، فسکتا، ساکت شدن پاسخ ندادن. فقال علیه السلام علیسا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم بالسویه بین المسلمین من غیر زیادتن، مگر نبود که پیامبر در بین مسلمان ها مساوی تقسیم میکرد حقوق رو بدون اینکه بخواد به کسی زیادتر بده؟ آیا پیامبر در تقسیم حقوق بیت المال در بین مسلمان ها مساوات رو مراعات نمیکرد؟ قالا نه. طلحه و زبیر گفتن چرا پیامبر مساوات رو مراعات میکرد؟ فقال علیه السلام افسنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالاتباع عندكما ام سنت عمر؟ بهشون گفت که سنت پیامبر سزاوارتر است که پیروی بشه ازش پیش شما نزد شما یا سنت عمر؟ قالا بل سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولکن یا امیرالمؤمنین. گفتن که نه، سنت رسول الله باید مراعات بشه. ولکن ای امیرالمؤمنین لنا سابقتون و قناعون و قرابتون. گفتن ما خب به هر حال سابقه داریم در اسلام، ما عرض کنم که نیازمندی هایی داریم یا بی نیازی هایی داریم که حالا به هر دو معنا میشه معنا کرد، و ما قرابت داریم با پیامبر، خویش قوم پیامبر هستیم. فان رأیت الا تسوینا بالناس فافعل، اگر صلاح میدونید ما رو با مردم مساوی قرار نده، به ما حقوق بیشتری بده. فقال علیه السلام سابقت و کما اسبق ام سابقتی، بهشون فرمود که سابقه شما بیشتر در اسلام یا سابقه من؟ قالا سابقت و که، گفتن سابقه شما از ما بیشتر. فقال علیه السلام فقناع و کما اعظم و ام قنائی، قناع شما بیشتره یا مال من؟ قالا بل انت یا امیر المومنین اعظم و قناع. فقال علیه السلام فقرابت و کما الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقرب ام قرابتی، قوم خیشی شما به پیامبر نزدیک تره یا قوم خیشی من؟ قالو قالا قرابتو، گفتن که قوم خیشی شما. فقال علیه السلام فوالله ما انا و اجیری هازا و او ما بیده الى اجیر کانه یعمل بین یده فی هازا المال الا به منزلت واحده. فرمود به خدا قسم بین من و این اجیرم، این عملی که اینجا داره کار میکنه، با دستش اشاره کرد به اون کارگری که اونجا پیش حضرت داشت کار میکرد، فرمود به خدا قسم بین من و این کارگری که الان داره برای من کار میکنه در این مال هیچ تفاوتی نیست، ما مثل همیم، من و این کارگرم که اینجا داره کار میکنه الان، با دست اشاره کرد به اون کارگر، در این مال با هم مساوی هستیم، هرچی من حقوق میگیرم اون هم باید بگیره. الا ما احدتو و احدتو ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر حسب اون چی که پیامبر با ما عهد کرده بود، عهدی که پیامبر سپردیم این بوده، و سنته احق ان تتبع من ان یتبع ما خالفها بعده، سنت پیامبر سزاوارتر است که پیروی بشه تا سنت کسی که بعد از پیامبر سنت پیامبر مخالفت کرده و اون رو عمل نکرده. ثم قال علیه السلام فخاطبا ایاهما بعد ما اتهماه بالاستئثار بالحکم والقسم، بعد حضرت خطاب اون دو نفر طلحه و زبیر بعد از اینکه حضرت رو متهم کرده بودن که شما عرض کنم که در حکم و در تقسیم نظر ما رو نخواستی، خودت با نظر خودت عمل کردی، فرمود لقد نقدتما یسیرن و ارجعتما کثیرن. از این به بعد دیگه توی نهج البلاغه فیض الاسلام هست، تو نهج البلاغه هست، یعنی مرحوم سید رضی از این به بعد رو دیگه آورده که لقد نقدتما یسیرن و ارجعتما کثیرن الا تخبرانی ایو شیئن کان لکما فیه حق دفعتکما انها، بهشون فرمود که شما به خاطر یه چیز کمی به خشم اومدید و کارهای زیادی رو که باید انجام میدادید انجام ندادید، به من بگید که شما چه حقی رو، من چه حقی رو از شما پایمال کردم یا کدام بهره و سهمی شما رو به خودم اختصاص دادم یا در گرفتن کدام حق از مسلمان ها کوتاهی کردم یا ضعف نشون دادم یا به خطا رفتم، به خدا که من در حکومت شما هیچ رغبتی نداشتم و نه نیازی به حکومت و ولایت داشتم، این شما بودید که منو به این کار خواندید، و الی آخر که دیگه بقیه‌اش رو دوستان از خود نهج البلاغه بخونن. ملازم می‌فرمایید که اصل قضیه این بوده، منتها خب مرحوم سید رضی برای اینکه خلاصه کرده باشه و برای اینکه خیلی کتاب بزرگ نشه، چند جلد نشه، این بخشاشو حذف کرده. با طرح این بخشا کاملا مطلب روشن میشه که قضیه چی بوده و دعوا سر این بوده که طلحه و زبیر میخواستن که زیادی از بیت المال بگیرن. حضرت هم فرمود نه، من سنت پیامبر اجرا میکنم و زیادی به شما نمیدم، حالا اگه قبل از من کسانی اشتباه کردن، من بر اساس اشتباه اونها این کار رو نخواهم کرد. بقیش هم که خب تو نهج البلاغه هست و دوستان اون رو بخونن و توضیحاتش رو ملاحظه بفرماین. پس دو مطلب روشن شد، یکی اصل قضیه که من با این بخشایی که خوندم اصل قضیه روشن شد، مطلب دوم این که بیت المال فی و اون چیزی از طریق درآمدهای عمومی که برای جامعه بوده، این به همه مردم تعلق داره و حاکم اسلامی بر حسب مصالحی خودش تشخیص میده، باید این فی رو بین همه مردم بر حسب نیازها و بر حسب اون صلاح دیدهای خودش تقسیم بکنه. و حضرت فرمود پیامبر مساوی تقسیم میکرد، من هم سنت پیامبر رو پیروی خواهم کرد. بخشای بعدش هم که عرض کردم تو خود نهج البلاغه هست. سوالشون در رابطه با خطبه 212 که در نهج البلاغه های صوفی ساله میشه خطبه 222. خب اون خطبه بعد از این که حضرت اون آیه کریمه الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر رو مطرح کرد، اونجا بحث‌های بسیار زیبایی فرموده که این همون خطبه ایست که عرض کنم که ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه که دانشمند معتزلی سنی هست، ایشون میگه در طول این 50 سال گذشته من بیش از 1000 بار، حرف ایشونه، 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار که میخونم اثر جدیدی بر من داره و هر بار که باز میخونم باز میبینم که این خطبه رو گویی که بار اول میخونم و آثار جدید داره. دوستان خود این کلام ابن ابی الحدید رو ببینن. و این بده که کسی که سنی هست و در واقع امیرالمومنین رو به عنوان مثلا خلیفه چهارم خودش قبول داره، اینقدر برای از کنم که فرمایش حضرت اهمیت قائله که میگه من 1000 بار در طول 50 سال این خطبه رو خوندم و هنوز که هنوزه برام تازگی داره. وقت ما خدای نکردیم خطبه رو نخونده باشیم یا کم بخونیم. اما این که حضرت میفرماید که اینها در همون لحظه‌ای که از دنیا رفتند، بخش آخر خطبه هست این مطلبی که برادر محترم سوال کردن، حضرت میفرماید که ایل جدیدینه زعنو فیه کان علیهم سرمدا، هر کدام از شب و روز که اینها از دنیا رفتن اون دیگه براشون همیشگی و جاودانگی شده. معناش این نیست که اگر شب از دنیا رفتن پیوسته در شب زندگی میکنن و اگر روز از دنیا رفتن پیوسته در روز زندگی میکنن. معنای فرمایش حضرت اینه که اینها دیگه بعد از اون دیگه روزی رو ندیدن، اگر صبح از دنیا رفتن دیگه شبی رو ندیدن و اگر شب از دنیا رفتن دیگه بعد از اون روزی رو ندیدن. ما الان صبح که میکنیم به دنبال شب رو ملاقات میکنیم، شب رو که سفری میکنیم به دنبالش روز رو ملاقات میکنیم. کسی که از دنیا رفت دیگه اون آخرین ملاقاتشه، صبح که دید دیگه شب نمیبینه، شب رو نمیبینه دیگه، چون شبی دیگه براش نیست، وارد عالم برزخ میشه دیگه، تو دنیا نیست که بخواد بگه خیلی خوب حالا الان صبح یه ساعت مثلا چند ساعت بعدم من شب رو میبینم، الان روز چند ساعت بعدم شب رو میبینم، یا شب بگه الان شب چند ساعت بعدم روز رو میبینم. ما اینجوریم الان تو دنیا که هستیم. اما کسی که از دنیا رفت همون ساعت که از دنیا رفت دیگه بعد از اون شب و روزی نخواهد دید. نه اینکه اگر شب از دنیا رفته پیوسته در شب زندگی بکنه، نه تو عالم برزخ شب و روز بی معنا اصلا معنا نداره، اونجا نور مؤمن هست که براش روزه و ظلمت کافر هست که او رو در شب نگه می‌داره. به هر حال اونجا و قیامت و حتی بهشت اونجاها دیگه نه خورشیدی است که بخواد بتابد و از تابیدن خورشید و حرکت زمین که هر طرف یک طرفش به سمت خورشید باشه بگیم اینجا روزه، اون طرفش به سمت خورشید نیست بگیم شبه. این حرفا مال دنیاست. مراد فرمایش حضرت اینه که همون ساعتی از روز که از دنیا رفتن اون براشون دیگه جاودانه هست، اون آخرین عرض کنم که بهره ایست که اینها از دنیا دارن. اگر اون آخرین ساعت روز بوده دیگه شبی رو نخواهند دید، اگر شب بوده روزی رو نخواهند دید. به این معنا، نه اینکه پیوسته در شب و روز زندگی بکنن اونجوری که این برادر محترم برداشت کردن. حالا اگر من برداشت ایشون رو درست فهمیده باشم پاسخش اینه. ان شاءالله که دلهای ما به نور این فرمایشات نورانی امیرالمومنین علیه السلام روشن بشه.
خیلی ممنون جناب استاد. شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف هستید. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوال من اینه که میخوام ببینم که خداوند چه منظوری داشته از ایجاد خلقت جن و اصلا جنها چه مسئولیتی دارن و اگر که در روز قیامت آیا جنها دوباره زنده میشن یا خیر. ممنونم.
از خونم که جن و انس خیلی با هم شبیه هند، تفاوتی ندارن، یعنی در واقع هم فلسفه وجودیشون، هم کیفیت زندگیشون، هم ابعاد وجودیشون خیلی با هم شبیهه. قرآن فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه خدا رو عبادت کنن. بنابراین همون فلسفه‌ای که برای آفرینش انسان هست عیناً همون فلسفه برای آفرینش جن هم وجود داره. بله، جن و انس هر دو در قیامت محشور میشن. در سوره مبارکه الرحمن اون زمین‌های تثنیه به جن و انس برمیگرده، یعنی تمام اون آیاتی که عرض کنم که سنفرغ لکم ایها الثقلان، یعنی ای جن و انس ما به زودی به حساب شما خواهیم رسید. و همینطور یا معشر الجن والانس ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یا یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. ملازم فرمایید این زمین ها همه به جن و انس برمیگرده. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در روز قیامت از هیچ جن یا انسی سوال نمیشه، چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چهرهاشون نشون میده که اینها مجرمند و نیاز به سوال جواب نیست. به هر حال جن هم شبیه انسان هست و آیات فراوانی ما در قرآن داریم که عرض کنم اینها رو مساوی دونسته. بله، در اصل آفرینش با هم تفاوتهایی دارن، چنان که در همین سوره مبارکه الرحمن داریم که خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان از گل خوش شده همچون سفال آفریده شده، و خلق الجان من مارج من نار، اما جن از شعله های بیدود آتش خلق شده. پس جن از آتش خلق شده و انسان از گل و خاک، چنان که در اون علت تمرد ابلیس از سجده به آدم گفت که خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش خلق کردی و آدم رو از خاک، و چون آتش بالاتر است از خاک من هرگز به او سجده نخواهم کرد. پس در اصل آفرینش خب جن و انس با هم فرقی ندارن، فقط ماده اولی یکشون خاکه که انسان باشه، ماده اولی یکی آتشه که جن باشه. هر دو مکلفن، هر دو بهشت و جهنم دارن، هر دو محشور میشن و هر دو قیامت دارن، هر دو بهشت و جهنم تو بهشت و جهنم خواهند بود، و چنان که در دنیا هم زندگیشون خیلی با هم شبیه هست، هر دو تکثیر نسل دارن، هر دو عرض کنم که مؤمن و کافر دارن، هر دو مکلفن در دنیا، ارتباط های هم باید ممکنه با هم داشته باشن که صلاحشون هم نیست، هر کدوم باید زندگی خودشونو بکنن و هر کس باید مطابق با تکالیف خودش عمل بکنه. نکته بعدی که عرض میکنم که گاهی تو ذهن بعضی از افراد وجود داره اینه که تصور میکنن که حالا مثلا جن رو خدا خلق کرده که آدم رو اذیت کنه، در حالی که اینجوری نیست. اونها زندگی خودشون میکنن. سرجم اگه خواهیم حساب بکنیم، انسان بیشتر از اونها بهره کشی میکنه و انسان بیشتر عرض کنم که اونها رو اذیت میکنه و به خدمت میگیره و کارهای از این قبیل میکنه تا اونها بخوان انسانها رو اذیت بکنن. مخصوصاً اینجوری به ذهنم میرسه که مؤمنین اونها اصلاً کاری با کار انسانها ندارن. حالا اگر هم گاهی غیر مؤمنینشون به ندرت بخواد اتفاق بیفته که بخوان آزاری برای انسانها فراهم بکنن، اونم خیلی کمه، در حالی که انسانها بیشتر از اونها با اونها سر کار اذیتشون میکنن و به تسخیرشون میگیرن و کارهای از این قبیل. نکته آخر که عرض میکنم اینه که به لحاظ ظرفیت‌های معنوی و ظرفیت‌های روحی انسان بالاتر است از جن، والاتر است از جن. انسان استعدادهای معنوی و روحی و استعدادهای از کنم که انسانیش که همون الهی باشه از جن بالاتره، و همین دلیل هم خداوند جن رو به عنوان خلیفه خودش روی زمین انتخاب نکرد. چون اون ظرفیتی که انسان داشت رو جن هم نداشت، نه تنها فرشتگان نداشتن که جن هم اون استعدادها رو نداشت، ولی انسان چون اون استعدادها رو داشت انسان به عنوان خلیفه خدا انتخاب شد، چنان که در بعضی از موارد در قرآن هم مقایسه شده بین امکانات و قدرت‌های جن و انس، ملاحظه میشه که انسان به لحاظ ظرفیت‌های روحی از جن بالاتر است. اونجا که قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبلم تقوم مقامک، وقتی حضرت سلیمان گفت کی تخت ملکه سبا رو قبل از اینکه او خودش بیاد اینجا برای من حاضر میکنه، یک جن قدرتمند قوی و بزرگ بلند شد و گفت من قبل از اینکه این مجلس تموم بشه از جاد بلند شی و مجلس تموم بشه این کار انجام میدم، من قدرت زیاد دارم. انسانی بلند شد و در واقع رو دست این جن بلند شد و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، او گفت که من قبل از اینکه چشم هم بزنی این کارو میکنم و تا چشمشو باز کرد دید که تخت جلوش حاضره. فلما رآها مستقر عنده قال هذا من فضل ربی، این کارو انسان خیلی سریعتر از جن و بدون دقیق او میخواست بره تخت رو به دوش بکشه بیاره، اما انسان با یک چشم هم زدن با قدرت معنوی خودش آورد. چرا؟ چون علم الکتاب نزدش بود. در واقع داریم که امام فرمود از 72 جز علم الکتاب آصف فقط یک جزش رو داشت که این کار با عظمت رو کرد و ما اهل بیت علیهم السلام همه 72 جز علم الکتاب نزد ماست و امیرالمؤمنین علیه السلام کل علم الکتاب رو، چنان که در قرآن مطلب رو داریم که علم الکتاب کلش نزد امیرالمؤمنین بود. انسان ظرفیت‌های روحیش از جن بیشتر است، بله قدرت‌های جسمی و اون مقاومت‌های جسمی جن از انسان بیشتره، چنانچه به همین دلیل هم عمر اونها از انسان خیلی بیشتره. خلاصه عرض می‌شد که بله اونها هم قیامت دارن، فلسفه وجودیشون شبیه فلسفه وجودی ماست، مؤمن و کافر دارن. مثلا در سوره مالک جن فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، پیامبر بگو که به من وحی شد که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادن و گفتن که ما قرآنی شگفت شنیدیم، برای اولین بار شنیده بودن، که حالا بحثش مفصل هست که اینها وقتی که ممنوع شدن از رفتن به آسمان‌های بالا نمی‌دونستن قضیه چیه، تا اینکه این قرآن رو که شنیدن فهمیدن که به خاطر نزول قرآن هست که اونها دیگه از رفتن به آسمان‌ها ممنوع شدن. بعد بعضی مطالب رو از قول جن مطرح می‌کنه تا اینجا که می‌فرماید و انه کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا، ما مردانی از آدمیان رو که به مردانی از جن پناه میبرن میبینیم و این باعث میشه که بر طغیانشون افزوده بشه، که تلویحا این آیه این عرض کنم تلاش هایی که برای ارتباط با جن انجام میشه رو تلویحا نهی میکنه و رد میکنه. خود اینها میگن که و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، ما با آسمان ها که رسیدیم دیدیم که پر از نگهبان های قدرتمند و شهاب هایی است که اونجا نمیذارن که ما بریم، نمیدونستم چیه که حالا بعد فهمیدن که با نزول قرآن اونها ممنوع شدن. اون چی من خواستم عرض کنم اینه که خود جن میگن و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا، برخی از ما صالحن و برخی جز آن یعنی ناصالحن، بعضیشون مؤمنن بعضیشون کافرن. این کفر و ایمان در بین اونها هم هست و انا من المسلمون و من القاسطون، بعضی از ما مسلمن مسلمانن و بعضی ها کافر ظالمن، که از کنم که خلاف بعضی ها تسلیم حقن و بعضی ها در مقابل حق می ایستند و با حق می جنگن و آنان که اسلام آوردن اونها در جستجوی راه حق بودن و همینطور ادامه داره تا بحثای دیگه‌ای که باز از قول جن مطالبی رو این سوره بیان کرد. البته در سوره های دیگر قرآن هم به این مطالب اشاره شده. بخشی از شیاطین از جن هستن، بخشی از شیاطین از انس هستن، از این نظر هم باز فرقی بین انسان و جن نیست، بله رئیس شیاطین که ابلیس باشه از جنس جن هست.
خیلی ممنون جناب استاد، شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشید. سال بنده اینه که وقتی خداوند تبارک تعالی آدم حوا را آفرید، خب طبیعتا از اینا فرزندانی آفریدن، از دختر و پسر. حالا سالم اینه که اینا که چطور شد که با هم ازدواج کردن که نسل های آینده ما ها به وجود آوردیم؟ یه از شرعی چه حالتی داره که خواهر برادر بودن که اینا با هم ازدواج کردن؟ این برای من سآله، ممنون میشم اگر پاسخ این سآله من رو بشنوم.
خواهش میکنم. چند مطلب رو دوستان نداشته باشن. مطلب اول این که در باره این سوال، که حالا سوال قدیمی هم هست، هرچند از کنم که شاید ثمره فراوانی هم برش مترتب نباشه، ولی سوالی سی همیشه بوده و پاسخهای متعددی هم داده شده. 3-4 تا پاسخ شما عرض میکنم، یعنی 3-4 قول و 3-4 احتمال رو عرض میکنم. قول اول اینه که گفتن که فرزندان آدم با بقایای انسانهای گذشته ازدواج کردن، چون این انسان که ما باشیم تنها انسانی نیستیم که بر روی کره زمین زندگی میکنیم. انسان هایی بودن که اونها منقرض شدن، بعد آدم خلق شد و این انسان جدید که ما باشیم از نسلش پراکنده شدن. میگن هنوز بقایای از اونها مونده بود و انسان ها با اونها زندگی کردن، با اونها ازدواج کردن. قول دوم اینه که خداوند حوریه هایی رو خلق کرد، همسران بهشتی رو برای فرزندان آدم خلق کرد، با همسران بهشتی ازدواج کردن و نسلشون تکثیر شد. قول سوم اینه که فرزندان آدم با افرادی از جن ازدواج کردن و نسل بشر تکثیر شد. قول چهارم که قول بعضی از بزرگان ما هست، اون اقوال گذشته رو بعضی از روایات هم تایید میکنه. قول چهارم که قول برخی از بزرگان ماست و روایاتی هم در این زمینه وجود داره که روایات هم سندشون درسته، اینه که در نسل اول، در طبقه اول، فرزندان آدم با هم ازدواج کردن، چون از ظاهر قرآن برمیاد که بشری که الان بر روی زمین هست اینها از یک زن و مرد هستن. مثلا سوره مبارکه نساء آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. ای مردم، پروای الهی رو داشته باشید، از پروردگارتون تقوا داشته باشید که شما را از یک تن آفرید و از همون یک تن همسرش رو، از همون نفس همسر او رو خلق کرد و مردان و زنان بسیار از این دو تا به وجود آورد. ظاهر این آیه اینی که نسل موجود بشر همه از یک آدم و یک پدر و مادر که آدم و حوا باشن خلق شده. موجود دیگه ای در تکثیر نسل بشر، حالا چه جن باشه، چه فرشته باشه، چه حوریه باشه، چه انسان‌های گذشته باشن، ظاهر این آیه اینه که اونها در انتشار نسل بشر هیچ دخالتی نداشتن. عرض کردم که دیگر از ائمه علیهم السلام هم این مطلب مورد تایید واقع شده. اما این که فرمودن که ازدواج زن و مرد، چی برادر و خواهر یا چیزی از این قبیل با هم حرام هست، دوستانه نداشته باشن که حلال و حرام تابع مصالح و مزاری هست. مصلحت اقتضا بکنه واجب میشه و مضرت اقتضا بکنه حرام میشه. و گاهی ممکنه که مصالح و مزار، مصالح و غیر مصالح ممکنه تغییر بکنه. مثلا زمانی ممکنه که ورزش برای انسان مصلحت باشه و زمانی مصلحت نباشه. اون زمانی که مصلحت، خوب انسان باید ورزش بکنه. یه غذا ممکنه زمانی برای انسان مصلحت باشه که بخوره و همون غذا ممکنه در زمان دیگه حرام باشه خوردنش، اگر انسان مرضی داشته باشه که اون غذا باعث سخت شدن و باعث مرگش میشه. ولذا ما حرام هایی داشتیم در امت های گذشته در شرایع پیشین که شرایع بعدی حلال شد. مثلا در یهود خداوند از باب تنبیه حلال هایی رو برای قوم یهود حرام کرده بود. فرض بفرمایید که پی و چربی حیوانات حلال گوشت رو براشون حرام کرده بود، صید در شنبه رو حرام کرده بود، گوشت حیواناتی که سم پیوسته داشتن رو براشون حرام کرده بود، ولی حضرت عیسی که شریعت بعدی بود اونها رو حلال کرد. ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم، وقتی که رسالت خودش رو توضیح میداد حضرت عیسی، گفت یکی از کارهای من اینه که بعضی از حرام هایی که بر شما حرام شده بود رو حلال بکنم. پس گاهی مطلبی چیزی ممکنه به خاطر مساله تنبیه چیزی از این قبیل حرام بشه یا حلال بشه و زمان دیگه که تنبیه دیگه منتفی شده، اون نسل دیگه رفتند و به جاش نسل‌های جدید اومدن، ممکنه همون حرام در نسل‌های بعد حلال بشه. چون اینجوری نیست که حرمت و حلیت اینها از کنم که همواره ذاتی باشن، یعنی اون مصلحت و منفعت در ذاتشون باشه. گاهی ممکن ذاتی باشه اما غالبا اینجوری نیست. یه زمانی اختزا میکنه که خیابان یک طرفه بشه، دو طرفه باشه، بعد همون خیابان زمانی که یک طرفه هست خب از یه طرف فقط باید رفت، زمانی که دو طرفه میشه میشه از هر دو طرفش رفت. یه جا ممکنه که زمان تابلوی توقف ممنوع بزنن، ایستادنش حرام میشه، ایستادنش ممنوع میشه، بعد از مدتی همون تابلو بر میدارم میبرم 500 متر اون طرفتر، اونجا دیگه ایستادنش ممنوع نیست. این از خودم که قوانین و این امور تشریعی گاهی تابع مسائل، گاهی که نه همیشه تابع مسائل و منافع و از خودم که مضرات هست و گاهی منافع و مساله هم موقتی هست، زمانی هست زمانی نیست. به هر حال اگر اقتضا میکرد به خاطر تکثیر نسل بشر در یک دوره فقط، چون در دورهای بعد دیگه مشکلی نبود، ازدواج رخ بده، این به لحاظ شرعی اشکال نداره. عرض کنم که در روایت هم داره که حضرت حوا هر بار که فرزند متولد میکرد دو قلو میزایید. وقت مأمور شد که مثلا قلو حابیل رو به ازدواج قابیل در بیاره و برعکس، و شاید یک وجه اختلاف بین حابیل و قابیل هم همین مسئله عرض کنم که ازدواجشون بود. خلاصه این به لحاظ شرعی اشکال نداره. این هم قول چهارم. حالا دوستان هر کدوم این چهار تا قول که دوست دارن خودشون انتخاب کنن، چون عرض کردیم مسئله مهمی هم نیست. قول چهارم هم که ما بیشتر توضیح دادیم چون با ظاهر آیات قرآن از کنم بیشتر منطبق بود، بیشتر توضیح دادیم. به هر حال دوستان آزادن از این چهار تا قولی که من عرض کردم هر قولی که خودشون دلشون می‌خواد رو انتخاب بکنن.
یاران و همراهان عزیز و صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و از حضور کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی هم خداحافظی میکنم و به اتفاق تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین